سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای مایک با 31 سال هوشیاری از کشور امریکا هستند و موضوع تجربهشون امروز یک روز به یک روز و پذیرش هستش. مترجم محترم هم آقای فریبرز هستند. خواهش میکنم بفرمایید. سلام آقای فریبرز.
سلام خانم ارمغان، من سلام میکنم به کل گروه، ممنونم که فرصت خدمت رو به من دادی. Hello, hi Mike. Thank you for coming to this meeting. Thank you for your service. The meeting is going to start in about a minute time. I'm going to translate you. But after she's going to read something after that the meeting is yours. I will come back to you. Thank you. همه چیزها رو خوندین. اوکی مایک، اکچولی یو کن کام اند شیر. کن یو هیر می مایک؟
آی هیر یو لاود اند کلیر.
دتس گریت مایک، ثانک یو فور کامینگ تو دیس میتینگ اند ثانک یو فور یور سرویس. پلیز اسپیک سیمپل انگلیش فور می اند گیو می تایم تو ترنسلیت یو، اذروایز آی ویل فورگت دی هول تینگ. آی هاف شورت مموری.
I identify.
Thank you.
My name is Mike, and I'm an alcoholic.
Salam dostan, man Mike hastam, ye alkoholik.
And I'd like to thank Serge for asking me to speak today. I'm very happy to be here.
Vaghan mikham azatun tashakkur konam ke az man khastid biyam musharakat konam. Khayli khoshhalam ke ba shoma hastam emroz.
I grew up in a small town in the middle of the United States and had a an alcoholic father who had a very advanced case of alcoholism.
من توی شهر کوچیکی وسط آمریکا بزرگ شدم. یه پدرم داشتم که ایشون هم الکلی بود.
I was very determined from an early age not to be an alcoholic like my father.
از بچگی آدم هیچ وقت دوست نداشتم مثل پدرم بزرگ بشم و یه الکلی بشم.
My first real drunk was at the age of 13 and I woke up with a terrible, terrible hangover.
اولین باری که مشروب خوردم 13 سالم بود. یادم میاد فردا صبحش که بیدار شدم حالم خیلی خراب بود.
Even though I was miserable, I was determined to do that again because I had so much fun.
حتی اگر حالم خیلی خراب شده بود هنوز منتظر این بودم که ببینم پیک بعدی رو کی باید بزنم، چون که یکم اینم حال کرده بودم.
The fun that I had was really related to feeling a freedom that I hadn't felt before.
اون اشغالی که میگم کردم واقعا به خاطر این بود که وقتی که مشروب رو خوردم هیچ وقت احساس آزادی که همون روز اولی که این پیکو زدم به هم دست نداد. با اون حالی که به هم داد حال کردم.
My drinking necessarily started off slow because I was so young.
خب مشروب خوری من خیلی به آروم پیش می رفت. خب چون که 13 سال بیشتر نداشتم.
By the time I was in college, my drinking had advanced and I was drinking at least several times a week.
تا زمانی که رفتم مدرسه راهنمایی و به قول معروف سنم رفته بود بالاتر، دیگه چندین بار در هفته مشروب رو میخورد.
At this time I started to notice my compulsion to drink. I didn't want to stop when others did.
دیگه متوجه شده بودم که میدونی وقتی که دیگران مشروب میخورن و میذارن کنار، من هنوز دوست دارم مشروب بخورم، ادامه بدم.
While I was still in college, I had a very serious blackout, which scared me a lot.
همون موقعی که توی کالج بودم یادم یه بار انقدر بدمست شده بودم که واقعا از ترسیدم وقتی حالت خودم رو دیدم.
At that, because of that fear, I started trying to experiment on how to avoid blackouts.
خاطر ترسی که اومد اون روز ترس برام داشته بود از حالتم به خودم گفتم این دفعه دیگه مواظبم که همچین اتفاقی واسم نیفته.
This experimentation went on for another 20 years before I came into the program.
این حالت من همینجوری ادامه داشت 20 سالی طول کشید تا بتونم بیام اینجا توی AA با شما باشم.
Meanwhile, I moved to New York City and met a woman who liked to drink like I did.
همون موقع بود که شهرم عوض کردم، اومدم به شهر نیویورک سیتی، با خانومی آشنا شدم که اونم دوست داشت مثل من مشروب بخوره.
We drank together and really had a lot of fun for a number of years.
ما دو تا با هم مشروب خوری می‌کردیم و واسه سال‌ها عشق و حال می‌کردیم با.
I was continually concerned with keeping my career, which did help to keep a lid on the drinking sometimes.
من مرتبا حواسمو جمع می‌کردم که کارم و شغلمو از دست ندم، به خاطر همینم خیلی مثلا کمکم می‌کرد که بیش از حد نخوام مشروب بخورم.
As we know, the drinking as it continues to get worse is not fun anymore.
همونجوری که می‌دونیم مشروب خوری بدتر و بدتر میشه، دیگه عشق و حالی توی مشروب خوری ما نداشت.
My wife recognized this before I did.
زنم قبل از من به این موضوع متوجه این موضوع شده بود قبل از من.
After a particularly embarrassing incident where I almost lost my job, she called a friend to talk to me.
بعد از اینکه یه روزی واقعا با کارهای میدونی مسبازی که کردم و داشتم کارم رو از دست میدادم، همون روز بود که زنم زنگ زد به یکی این رفیقامون که بیاد بکن به من کمک کن.
The next this man at his apartment and then we went to my first meeting.
بعد من این آقا رو تو خونه خودش ملاقات کردم و اون من آورد به اولین جلسه.
The first thing this man told me when I walked into his apartment was, you don't have to live like this anymore.
اولین چیزی که اون مرد به من گفت وقتی رفتم تو خونش، برگشت به من گفت هیچ نیازی نیست تو زندگی تو اینجوری ادامه بدی.
He told me about his own life and his own addiction and told me that all people have lots of problems, but this program gives us tools.
اون شروع کرد به تجربه دادن از زندگی قبلی خودش و برگشت به من گفت ما آدم ها همه مشکل داریم، ولی اینجا تو این برنامه به ما ابزار میده که با مشکلاتمون دست پنجه نرم کنیم.
He told me many things that night. I had no idea what he was talking about because I had no idea what Alcoholics Anonymous was.
اون شب خیلی چیزهای دیگه هم گفت که اصلا من متوجه نشدم، چون اصلا نمیدونستم برنامه AA چیه.
I also did not understand the disease concept of alcoholism. I thought it was a moral failing.
من اصلا راجع به بیماری الکلیک نمیدونستم. من همیشه فکر میکردم که من آدم ناموفقی بودم.
So I continued in the program pretty much not following a whole lot of suggestions, keeping to myself, but going to meetings.
من جلسات رو دنبال میکردم. خب به پیشنهاداتی که اونجا به هم میشد زیادم توجهی نمیکردم اون اوائل، ولی جلسات رو ادامه دادم.
I got uncomfortable enough that I finally tried to get a sponsor.
یه کم کم حالم داشت خراب میشد. میدونی به خاطر همین رفتم دنبال یه راهنما.
The first sponsor I had was very helpful, but he did not introduce me to the steps.
اول راهنمایی که داشتم خیلی خوب بود، خیلی کمکم میکرد، ولی اون منو به 12 قدم معرفی نکرد، نبود نشونم به 12 قدم.
After I had been in the program for over a year, I met a friend who offered to take me through the steps.
بعد از اینکه حدوداً یک سال تو جلسات بودم، یکی از رفیقامون اونجا تو برنامه بود، برگشت گفت دوست داری باهات قدم کار کنم.
I asked him early on how fast he likes to do the steps.
اما اولش که این صحبت رو به من کرد، گفتم خب تو چقدر سریع میخوای این قدم ها رو با من کار کنی؟
He asked me, how fast do you want to get well?
اون برگشت به من گفت خب چقدر تو چه مدت زمانی دوست داری به زودی حالت خوب بشه؟
This was the beginning for me, I guess, to start taking responsibility for my life.
فکر میکنم این شروع این بود که دیگه شروع کنم به مسئولیت زندگی خودم، بچسبم به زندگیم و مسئولیت پذیر باشم.
That has been a very slow process.
خب این به آهستگی جلو رفت این موضوع واسه من.
After a lifetime of trying to blame others or the world or whatever for my life, I started to see that it was up to me.
بعد از یه عمر زندگی که همیشه فکر میکردم اینو اون مقصرن، اون دیگه زمان این رسیده بود که نگاه کنم و ببینم بابا سهم خودم چی بوده، مشکل داخل خودم بود.
This was especially true with my experience in the fourth and fifth step.
Indeed, از اونجای اومد تو ذهن من که قدم 4 و 5 رو کار کردم، خودم رو دیدم.
And you know, I think that obviously those are steps that are ongoing. As the literature says, in the fourth step, this is just the beginning of a lifelong process.
خب من اعتقاد دارم این قدم ها همیشگیه، هی باید کار کنیم، ولی همونجور که کتابم میگه قدم چهار تازه شروع زندگی جدید ماست.
At first this can be a very humbling experience, but when I did the fifth step with my sponsor, the feeling I had was, wow, that was no big deal.
اولش رو میدونی این یه تجربه آدم افتاده میکنه قدم چهار، ولی وقتی که قدم پنج رو واسه راهنما خوندم به خودم گفتم بابا انقدر سختم نبود.
So as I mentioned, the person who took me to my first meeting mentioned the tools that we have in the program to have a better life.
همونجوری که گفتم اون بابایی که منو واسه اولین بار به جلسه برد با
خب برگشت گفت اینجا ابزارهایی به تو میده که بتونی زندگی بهتری داشته باشی و از بالا بلندی های زندگی رد چی بری.
One of the things one of the things that we are told is that the program gives us a daily reprieve. Based upon the maintenance of our spiritual condition.
یکی از چیزایی که از اون اول به ما گفتن اینه که I forgot. Tell me again.
Oh, I just said one of the promises of the program is that we get a daily reprieve from our alcoholism based upon the maintenance of our spiritual condition.
یکی از وعده‌هایی که کتاب الکلی‌های گمنام داده اینه که ما میتونیم روزانه میدونی از شر بیماری اعتیاد خلاص شیم، ولی اگر به قول معروف توی قسمت روحانی خودمون کار کنیم.
Sorry if that was too long.
It's okay.
One of the pointers that the man gave me before we went to that first meeting was to identify, don't compare.
یکی از چیزایی که همون روز اول این رفیق من قبل از اینکه برم توی جلسه به من گفت ببین سعی کن خودتو توی حرفای بچه ها پیدا کنی، خودتو دنبال این نگر که به قول معروف آیا منم مثل اونا این کارو کردم یا نه، میدونی بیشتر دنبال تشابه ها باش تا تفاوت ها.
In order to do this I have to practice my listening.
اگر میخواستم این کارو بکنم باید گوش کردن و تمرین میکردم، گوش دادن.
This and when I was still actively drinking, I spent an awful lot of time in my head fantasizing.
وقتی که اون موقع میدونی مشروب خوری میکردم چه روزهایی بود که میشستم تو فکرم و به قول معروف دنبال آرزوام و تخیلات خودم.
Since I have been sober, I can still worry about the future, project negatively.
هنوزم که میدونی پاک شدم میتونم میدونی تصور کنم آینده و حتی منفی بودنشو، میدونی با یه دید بدی به فردا نگاه کنم، میتونم هنوز این کارو بکنم.
I have had a couple of very challenging incidents in sobriety.
تو مدتی که پاک بودم میدونی اتفاقات جور و جور زیادی واسم افتاده، بالا پایینی های زیادی داشتم.
I had worried about the possibility of these incidents for many years.
میدونی من احتمال این که میدونی اتفاقای بدی واسم بیفته و پیش بینی میکردم خیلی سالها این چیزا رو تو کله خودم داشتم که شاید مثلا اینجوری بشه یا اونجوری بشه، همش منفی بازی رو داشتم تو فکرم.
The worry didn't help.
میدونی اینی که بخوام نگران باشم هیچ کاری از پیش نبود.
They were not as nearly as bad as I had imagined.
میدونی این اتفاقا اونقدر بدم نبود که من تصور کرده بودم.
So with the idea that we are only given a daily reprieve.
با این فکر که اینجا به ما میگن ما میدونیم برنامه روزانه است، ما روزانه داریم زندگی میکنیم تو این برنامه.
I am learning slowly to be in the moment
or کم to take کم it کم کم دارم یاد میگیرم که تو لحظه زندگی کنم.
Or to take it one day at a time.
یا اینکه بگم به خودم فقط واسه امروز زندگی کن.
As my wife who got sober at the same time says, this program is an introduction to reality.
همونجوری که زن خودم که با هم دیگه ما پاک شدیم. زن من همیشه میگه این برنامه واقعیت ها رو به ما نشون میده.
Because reality only goes one day at a time.
چون که واقعیت فقط همین امروزه، فقط برای امروزه که همه چی واقعیه.
Finally, I would like to say that I am so grateful. One of the greatest gifts from the program for me is having a place to go.
یکی از بهترین چیزایی که تو این برنامه واسه من داره که باش حال میکنم اینه که من امروز یه جایی دارم که بهش تعلق دارم، میتونم برم اونجا با اونا باشم، اینجا باشم.
And that includes going to Iran on Zoom.
حتی اینه که من میتونم بیام تو ایران تو زوم، خدا رو شکر بین شما هم میتونم باشم.
Thank you, Fadi. Is it Fadi?
Fadi Bors.
Fadi Fergo.
Fadi Bors, yeah.
Thank you.
You finish?
Is that enough?
Is never enough. Never. there is...
you sound like an alcoholic.
Yeah. We love to hear you more. You are so great, brother. You know, I personally enjoy. I'm sure everybody else enjoyed such a... real message, you know. It was just you, just what is now. Actually, you practice now, you were in the moment, and you brought me to this moment, and I appreciate that, you know. Thank you so much. We love you from Iran, and we hope to see you again, maybe one day in Iran. Thank you for your service. God bless you.
Thank you, Fadi. Okay.
خانم ارمغان جلسه رو به شما برمی‌گردم.